تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور
parstoday.ir/dari.
همراهان عزیز و ارجمند، قرآن کریم در برگیرنده هدایت و سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد و در تمام مراحل زندگی رهبر و راهنمای انسان به سوی کمال است. این قرآن بر راهی هدایت می کند که مستقیم ترین راه است. کسانی که با قرآن مانوسند با کمک قرآن حق را از باطل تشخیص می دهند. قرآن کریم انسان را به زندگی کردن با معیارها و ارزشهای انسانی و اسلام دعوت می کند.
ما از قرآن دوریم. ما از قرآن بیگانیم. ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملتهای مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند.
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر می توانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 28 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. تفسیر آیه 28 از سوره بقره.
کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون.
کیف تکفرون، چطور شما کفر می‌ورزید به خدا؟ سوال از عقل و فطرته. کلا خودتون قاضی کن، از وجدان سوال کن، از عقل سوال کن. سوال از عقل و فطرتی که از راه‌های تبلیغ و ارشاده. تو خودت بگو. قرآن خیلی از این راه استفاده کرده. گاهی مثلا میگه و انتم تعلمون، خودت هم میدونی. وقتی میگه و کیف تکفرون، چطور کفر می‌ورزی، چطور قبول نمی‌کنی، با حال که خب حالا تفکر در تحولات مرگ و حیات بهترین دلیل بر اثبات وجود خداوند است. تفکر در مرگ و حیات، تفکر در همه چیز، یتفکرون فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، تفکر در آسمان ها، در زمین، در گردش زمین دور خودش، دور خورشید، پیدایش شب، پیدایش روز، مرگ درختان سبز، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کرد. کیف تکفرون بالله و کنتم اموات. خب یه خورده فکر کن، خدا رو میشناسی؟ هستی یا نیستی؟ اگر هستی خودت ساختی؟ نه، همون قدرتی که تو رو میسازه باید عالم باشه. یه دوربین عکاسی، افراد تخصص‌های مختلف باید به هم دست بده شما یه دوربین عکاسی تولید کنی. و چشم شما که دائما عکس برداری می‌کنه، تو میشه سازنده چشم آشنا نباشه، سازنده دستگاه اعصاب، جابجایی یک سلول بالاترین تخصص‌های پزشکی رو می‌خواد. و این همه سلول در بدن شما سازنده نمی‌خواد. هماهنگی که در بدن هست، شما اگر به یک نقاش بگی سر خروس بکش، یه نقاش بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش سوم بگی پای خروس بکش، سه ورقه رو از سه تا نقاش بگیری به هم بچسبونی، این سر و شکم و پا با هم هماهنگ نیست، چون نقاش های مختلفی کشیدن. این هستی هماهنگی داره بین این، یعنی نگاه میکنه انسان میبینه که احتیاج طفل با مهر مادر به هم میخوره، یعنی به مقداری که نوزاد نیاز داره دو عاجزه، به همون مقدار مادر اینو دوستش داره. این محبت مادر مثل یک کلفت 24 ساعته شبانه روز در اختیار این طفل، تا این نیازهای طفل رو برطرف. مقداری که معده نوزاد شیر میخواد، تولید شیر هم تو سینه مادر به همون مقداره. مقدار که بدن ما اکسیژن میخواد، ریه ما هم به همون مقدار ظرفیت داره. انسان یه خود فکر میکنه، میبینه که اینها هماهنگی از کجاست. فکر کنید در حیات خودتون، در مرگ خودتون، کیف تکفرون بالله، چطور انکار میکنید خدا را، و کنتم اموات. حالا این آیه خلاصه انسان را برای خداشناسی به فکر دعوت میکنه، میگه از راه فکر، از راه علم، از راه دقت، از راه عقل و وجدان به خود در طبیعت فکر کن. شما میتونید از خاک گندم درست کنید، عقلا دانشمندان میتونن از خاک گندم درست کنن، میتونن از گندم سلول درست کنن. فکر کنید یه کلمه ساده رو تخت سیاه یا رو تابلو نوشته بشه، نویسنده میخواد یه کلمه، مثلا اسم خودتو، یه ضربه در خواسته بشه روی تاخت تخت سیاه بکشی، یه ضربه در روی دیوار باشه میگی اینو کی کشیده. وقت این پدیده با این همه عظمت، این انسانی که استعدادهای تا بی نهایت، ظرفیت تا بی نهایت، این انسان از یه تک سلول و یک اسپرم، وقت این اسپرم از غذا از مواد خاک، فکر کنید خدا رو میشناسید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصت دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم ها، بازگشایی موقت و محدود گذرگاه ترخمز امروز، دبیر کل حزب الله لبنان: آمریکا یک میانجی بی طرف نیست بلکه حامی رژیم صهیونیستی و اشغالگر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم ها استقبال کرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار استقبال نموده و این بندر را در افزایش صادرات و واردات افغانستان مؤثر می‌داند. در مذاکرات بین هند و آمریکا، دهلی نو توانست که معافیت بندر چابهار را تا سال آینده تمدید کند که این امر باعث گردید تا حکومت طالبان از آن استقبال نماید. و پایه این گزارش در جریان این مذاکرات، هند تأکید داشته که بندر چابهار در چوکات طرح اتصال منطقوی خود باقی بماند. بنابراین هند توانسته است معافیت بندر چابهار را تا حوالی سال آینده تمدید نماید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم ها صادرات افغانستان به هند و کشورهای عربی را افزایش میدهد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، ابراز امیدواری کرد که بیشترین نفر افغانستان در عرصه واردات و صادرات از این بندر خواهد داشت. جواد:
با تمدید معافیت تحریم های بندر چابهار ما میتونیم بیشترین استفاده را از این بندر ببریم و کالاهای ما را که ما تصمیم داریم تا به کشورهای جهان برسانیم، به خصوص به هندوستان و به امارات متحده عربی، ما میتونیم از این بندر استفاده کنیم و انشاءالله مطمئن بیستیم که میتونه یک بدیل خوبی برای دیگری که دچار مشکل هستیم باشد. ما میتونیم از این طریق به صادرات و واردات خود افزایش بدیم و بدون کدام مشکل به تجارت خود ادامه بدیم.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت این بندر را بدیل خوب در برابر راه‌های دانست که برای افغانستان پرچالش و مشکل ساز هستند. از سوی هم تاجران افغان لغو محدودیت بر بندر چابهار را مورد استقبال قرار داده، این امر را در افزایش صادرات به ویژه میوه خشک به هند مؤثر می‌دانند. تاجران بازارهای هند را برای تولیدات و صادرات کالاهای افغانستان مفید دانسته تأکید میکنند که رفع محدودیت بر بندر چابهار باعث تسهیل واردات و صادرات به بازارهای جهان میگردد. میرویس حاجی زاده، تاجر افغان، بندر چابهار را رای بدیل ترخم و واگه دانستم میگوید:
بندر چابهار هم امکان داره که بدیل رای ترخم و بدیل رای واگه شود در صورت مجبوریت. شما میبینید که رای ترخم و بندر واگه مسدود است. از مسیر رای چابهار صادرات به هندستان امکاناتی داره، هیچ مشکل نیست.
بندر چابهار نقش حیاتی و مهم را در پروژه اتصال منطقه‌ای دهلی نو داشته و این بندر با عنوان دروازه ورود هند به افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شرق روسیه دانسته می شود. پیش از این مقامات هندی توانستند که معافیت بندر چابهار را تا 28 اکتبر سال روان تمدید کنند و اکنون معافیت این بندر تا اوایل سال آینده نیز تمدید شد که مورد استقبال تاجران افغان نیز قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که طالبان افغانستان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان خواهان دریافت 10 میلیارد روپیه شدند، اما حاضر نیستند در ازای آن هیچ تضمینی بدهند. حاجه آصف با رسانه پاکستانی سما گفت پاکستان حاضر است بیشتر پرداخت کند، اما کابل از تضمین رعایت توافق خودداری کرده است. وی تاکید کرد تروریسم و حملات مرزی از خاک افغانستان باید کاملا متوقف شود، در غیر این صورت توافق بین دو کشور ارزش خود را از دست خواهد داد. وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغانستان صلح پاکستان را تضمین نکنند، بهای آن را خواهند پرداخت. خواجه آصف اضافه کرد پاکستان تروریسم را از سوی هیچ گروه، هیچ تحریک طالبان پاکستان باشد چه جدای طالبان بلوچ، تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی را با واکنش قوی پاسخ خواهد داد. و ای با اشاره به نشست احتمالی مقامات پاکستان و طالبان در 6 نوامبر هم گفت هیئت پاکستانی در دور بعدی گفتگوها با طالبان افغانستان برای نهایی کردن جزئیات و تعیین سازوکار جدیدی برای فعالیت‌های فرامرزی شرکت خواهند کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود ممکن است مقامات عالی رتبه هم به هیئت‌ها اضافه شود. گذرگاه مرزی تورخم از امروز به صورت موقت و فقط برای بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان باز می شود. دفتر مطبوعاتی مرزبانی طالبان اعلام کرد این گذرگاه مرزی امروز تنها برای بازگشت مهاجران اخراج شده از پاکستان بازگشایی می شود. و گفته طالبان مهاجران اخراج شده به طور موقت در کمپی در منطقه جمرود در ایالت خیبر پختونخوا اسکان می یابند. گفته می شود در این کمپ هیچ گونه خدماتی ارائه نمی شود و مهاجران با وضعیت نامناسب بهداشتی دست و پنجه نرم می کنند. پس از درگیری‌های اخیر طالبان و پاکستان، دولت اسلام آباد گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک را بسته است. این اقدام مشکلات بسیاری را برای مسافران و مهاجران و نیز تردد لاره‌های ترانزیتی به وجود آورده است. یوناما با مناسبت 25مین سالگرد تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت بار دیگر از طالبان خواست تا زمینه مشارکت فعال زنان را در جامعه فراهم کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از 25مین سالگرد تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت تجلیل کرده است. یونما در اعلامیه گفته که اصول این قطعنامه در شرایط کنونی افغانستان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از سران حکومت طالبان خواسته است تعهدات افغانستان در قوانین بین المللی را رعایت کنند و زمینه مشارکت کامل زنان را در زندگی عمومی، سیاسی و اقتصادی دوباره فراهم سازند. در بیانیه آمده است در افغانستان اصول و اهداف قطعنامه 1325 بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. زنان افغان در برابر ناملایمات شدید، محرومیت‌ها و فرسایش حقوق بنیادیشان استقامت و رهبری بی‌سابقه‌ای از خود نشان دادند. زنان افغان پیوسته بار تأثیرات منازعات و همچنان محرومیت و فرسایش حقوق بنیادی خیش را به دوش می‌کشند. تفسیر سیاه‌بش فعال حقوق زن در این باره می‌گوید
که باید درهای بسته شده باز شود. او درهایی که نباید بسته می‌بود بسته است باز شود. اما متأسفانه حکومت امارات اسلامی هیچگانه خواسته این قسمت توجه کند. و باز هم فرصت خوب داره حکومت امارات اسلامی که توجه کنه، چرا که اونا نمیتونن مادرای فردا را نادیده بگیرن و نمیتونن برخلاف یعنی حکم خداوند باشن.
یونما همچنان با اشاره به اهمیت حضور زنان در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بار دیگر تاکید کرده که مشارکت معنادار زنان برای ثبات، مشروعیت و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان حیاتی است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله آذرخش حافظی حضور زنان را در اجتماع و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای توسعه افغانستان مهم می‌خوانند.
بدون مشارکت زنان که نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار مملکت هستند، انکشاف اقتصادی واقعی صورت گرفته نمی‌تواند. برای آبادی وطن باید زن و مرد پالوی همکار کنند تا وطن خود آباد بکنند.
قطعنامه 1325 که در سال 2000 میلادی تصویب شد برای نخستین بار نقش اساسی زنان را در پیشگیری و حل منازعات روندهای صلح، پاسخدهی بشر دوستانه و بازسازی پس از جنگ به رسمیت شناخت. این سند طی 25 سال گذشته به عنوان یک رکن بنیادی در حمایت از حقوق زنان، اصلاحات قانونی و حرکت‌های اجتماعی در کشورهای مختلف تدوین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هیئتی از حکومت طالبان با هدف بررسی پیشرفت کار پروژه ملی کانال قشتپا به ولایت شمال افغانستان سفر کردند. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
هیئت از امارت اسلامی افغانستان با رهبری احمد جان بلال رئیس شرکت های اماراتی و عبدالرحمن عطاش رئیس شرکت انکشاف ملی به هدف بررسی پیشرفت کار پروژه ملی کانال قشتپه وارد ولایت های شمال کشور شد. این هیئت در جریان بازدید از بخش های مختلف کانال بر تطبیق معیاری و تسریع روند کاری پروژه تاکید کرده است. هدف از آمدن ما نظارت دقیق از روند کار است تا ببینیم پروژه چگونه پیش می رود و چی اندازه پیشرفت داشته است. همچنان می خواهیم در بخش کمیت و کیفیت کار بررسی های همه جانبه انجام دهیم. در همین حال سخنگوی شرکت انکشاف ملی میگوید کار ساختمانی کانال قشتپه در چندین بخش به گونه همزمان جریان دارد. به گفته او فاز دوم این پروژه تاکنون 95% پیش رفته و در امتداد مسیر کانال کار ساخت پلچک ها و تاسیسات کنترل آب با سرعت ادامه دارد.
تمامی مراحل و بخش های پروژه از طراحی گرفته تا اجرا به طور کامل توسط انجینران متخصص و توانایی افغان انجام شده است که نشان دهنده ظرفیت و توانمندی بالای نیروهای داخلی کشور می باشد.
از سوی دیگر شمار از کارگران که در این پروژه مصروف کار هستند از فراهم شدن زمینه اشتغال ابراز خرسندی کرده می گویند. این پروژه نقش مهم در بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارد.
ما کاروار باشه خوش هستیم که از این قدم پیشرفت کنه، رشد کنه که کار به ما مساعد شود.
کانال بزرگ آبی قشتپه یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان به شمار می رود. این کانال از دریای آمو سرچشمه می گیرد و پس از تکمیل هزاران هکتار زمین زراعتی در ولایت های بلخ، جوزجان و فاریاب را آبیاری و احیا خواهد کرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
بشن خبر دیگر توجه بفرمایید. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت حزب الله تسلیم تهدیدهای آمریکا نمی شود. آمریکا یک میانجی بی‌طرف نیست، بلکه حامی رژیم صهیونیستی و اشغالگری است. دبیر کل حزب الله اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک لبنان را یک مسئله موقتی دانست و گفت هر کس مقاومت کند خواهد توانست سرزمین خود را پس بگیرد. اینجا سرزمین ماست و باید آزاد شود. شیخ نعیم با اشاره به اینکه آمریکا مدعی اصلاح امور در لبنان است گفت آمریکا ادعا می‌کند که در لبنان به دنبال حل مشکلات است، ولی آمریکا به هیچ وجه میانجی بی‌طرف نیست، بلکه طرفدار و حامی اشغالگران است. هر زمانی که اعلام می‌شود فرستاده آمریکا به منطقه سفر می‌کند، تجاوزات اسرائیل افزایش می‌یابد و فشارها بیشتر می‌شود. موضع آمریکا نسبت به بیش از 5000 نقض آتش‌بس از سوی رژیم اشغالگر چیست؟ آمریکا دائما به دنبال توجیه این تجاوزات است. دبیر کل حزب الله با تاکید بر این که تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مواضع مقاومت را تغییر نخواهد داد افزود ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. پیوند ما با خاک لبنان قوی تر از توانایی های نظامیان هست. رئیس جمهور ترکیه گفت اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را به عنوان سلاح مرگبار و به جلای کودکان به کار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مجتمع تیارتی ورلد 2025 در استانبول گفت ترکیه آماده است نه تنها دستش بلکه تمام وجودش را زیر بار بگذارد تا هرچه سریع‌تر غزه به پا خیزد. او تاکید کرد اسرائیل هم سلاح هسته‌ای دارد، هم قوی‌ترین بمب‌ها را در اختیار دارد و هر موقع که بخواهد غزه را بمباران می‌کند. این رژیم چگونه می‌تواند معصوم باشد؟ اسرائیل در حال حاضر گرسنگی را به عنوان سلاح مرگبار و به جلای کودکان به کار گرفته است. او گفت در برابر دستگاه تبلیغاتی دروغ پراکن اسرائیل 270 روزنامه نگاری که با به خطر انداختن جان خود تلاش می‌کردند واقعیت‌های میدانی را به جهان منتقل کنند ترور شدند. اردوغان خاطر نشان کرد تقریباً هیچ ساختمانی در غزه نمانده است. مدارس، کلیساها، مساجد، شفاخانه‌ها بمباران شدند. آنها چه می‌گویند؟ اسرائیل بی‌گناه است؟ چطور ممکن است بی‌گناه باشد؟ رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد سازمان‌های بین‌المللی مسئول برقراری صلح و ثبات جهانی هیچ اقدامی به منظور توقف قتل عام‌ها، نسل‌کشی‌ها و نجات جان کودکان انجام ندادند. اردوغان با اشاره به اینکه حماس در پایبندی و توافق دقت و حساسیت نشان می‌دهد گفت اسرائیل به دنبال بهانه است تا توافق را نقض کرده و بار دیگر کشتارهای خود را از سر بگیرد. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی هم در امر خبررسانی درباره غزه مردود شدند. وی در بخشی از سخنان خود همچنین تاکید کرد طرف‌های درگیری یعنی روسیه و اوکراین به زودی به توافق دست خواهند یافت و مسیر زندگی مسالمت‌آمیز مردم این دو کشور همسایه میسر خواهد شد. علی‌رغم اینکه در عصر ارتباطات هستیم، در 20 سال اخیر مرگ کودکان از آسیا تا آفریقا ادامه داشته و این مسئله باید همه ما را به تفکر وادارد. رئیس جمهور ترکیه جنایات انجام شده علیه غیر نظامیان در شهر الفاشر سودان را هم شدیداً محکوم کرد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. استقبال حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم ها. بازگشایی موقت و محدود گذرگاه ترخم از امروز. دبیر کل حزب الله لبنان: آمریکا یک میانجی بی طرف نیست بلکه حامی رژیم صهیونیستی و اشغالگر است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که دهلی نو ضمن حمایت از حاکمیت ملی افغانستان آماده همکاری با کابل در پروژه های تولید برق آبی و مدیریت پایدار منابع آب است. رندیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند با اشاره به بیانیه مشترک میان دهلی نو و افغانستان طی سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت هند از تلاش های افغانستان برای مدیریت پایدار منابع آبی حمایت می کند و پروژه های مشترک مانند سد سلما یا سد دوستی نمونه ای از همکاری های گذشته دو کشور است. جسوال همچنین در واکنش به تنش های اخیر میان طالبان و پاکستان تاکید کرد که دهلی نو از حاکمیت ملی افغانستان حمایت می کند و هر گونه تهدید علیه ثبات این کشور را نمیپذیرد و افسود پاکستان گمان میکند میتواند بدون پاسخگویی به گسترش تروریسم فراتر از مرزهای خود عمل کند، اما این وضعیت قابل تداوم نیست. پیرامون این موضوعات و همکاری های افغانستان و هندوستان در شرایط فعلی و رقابت ها با پاکستان ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر حسین هادی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
جناب دکتر هادی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. مطلع هستید که اخیراً راندیر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو ضمن حمایت از حاکمیت ملی افغانستان آماده همکاری با کابل در پروژه های تولید برق آبی و مدیریت پایدار منابع آب هست. به هر حال در شرایطی که افغانستان بار دیگر زیر ذره‌بین تهدیدهای تروریستی و امنیتی قرار گرفته، هند بر گسترش روابط با کابل تاکید داره. این وضعیت این پرسش را مطرح میکنه که آیا قدرت‌های منطقه‌ای در سایه تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیکی چشم خودشان را بر تهدیدهای امنیتی و تروریستی ناشی از افغانستان می‌بندند در این شرایط؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. در مورد تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان صورت گرفته و از طرف هم هند تمایل بسیار جدی داره برای گسترش روابط اقتصادی خودش با افغانستان، کماکان شرایط خاصی که به صلاح منطقه وجود داره و از اقدامات امنیتی و مسائل مختلفی که ممکن است تهدیدات تروریستی وجود داشته باشه چشم خود را نمی‌بندند. اما اقدامات اقتصادی، پروژه های اقتصادی بلند مدت میتونه به صورت بسیار جدی به نفع منطقه باشه و میتونه باعث کاهش تریس شود و در این حال میتونه مشکلات و ناامنی هایی که در منطقه ممکن است وجود داشته باشه اینا رو کم کم به صورت از بین ببره. اما در قبال این که به صورت تریس هایی که بین هند و افغانستان وجود داره و کماکان بین افغانستان و پاکستان وجود داره و پاکستان کماکان نقش هند را در این قبال برجسته می‌سازد، باید بگوییم که کماکان این مسئله و این اتهام نه تنها در دوره حاکمیت فعلی بلکه در تمام حاکمیت‌های افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان تا امارت اسلامی دوره اول تا حاکمیت مجاهدین و از اون طرف هم حتی در دوره حاکمیت کمونیست‌ها هم این مسئله وجود داشت. یعنی کماکان پاکستان افغانستان را به عنوان حیات خلوت خود میدانه و تمایل دارن نه تنها تمام سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان زیر نظر پاکستان باید تنظیم شود، از طرف هم بحث‌های اقتصادی و پروژه‌های اقتصادی است، یعنی باید از دروازه پاکستان این اقدامات و این برنامه صورت. در صورتی که هند کماکان بر بازسازی در افغانستان اهمیت میده، بر پروژه‌های اقتصادی در افغانستان اهمیت میده، نگاه هند نگاه امنیتی نیست به افغانستان که بخواه از افغانستان به ضرر پاکستان یا بر علیه پاکستان استفاده بکنه، بلکه هند افغانستان را به عنوان دروازه اقتصادی خودش به آسیای میانه میبینه و نمیتونیم بگوییم که کماکان یک فضایی را پاکستان در حال تنظیم کردن است، در حال بازسازی است که نه تنها افغانستان نباید هیچ پروژه اقتصادی صورت بگیره، بلکه هر پروژه و هر اقدامی صورت میگیره باید از دروازه پاکستان بگذره و این طبعا به نفع مردم افغانستان نیست، به نفع افغانستان نیست و افغانستان بر اساس منافع ملی خودش اقدام میکنه و کماکان همین مسئله رو مطرح کرده که به هیچ عنوان از داخل خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری به ویژه پاکستان استفاده نمیشه، ولی کماکان پاکستان مخواهد تحت فشار قرار بده. در این تنش‌های اخیر ما دیدیم یکی از دلایلی که به بنبست مذاکره انجامیدی بود که افغانستان هم شروطی را داشت، از اون یکی از مسائل مهم این شروط ای بود که نباید پاکستان اجازه بده که آمریکایی‌ها یا هر نیروی دیگری از هوا و فضای پاکستان بر علیه افغانستان استفاده بکنند و این قضیه موضوعی بود که پاکستان نمیتونست به تنهایی تصمیم بگیره و پاکستان میدانست که کماکان هوایش و فضایش و زمینش در اختیار آمریکایی‌ها است و آمریکا ممکن است که بر علیه افغانستان استفاده بکنه، چون کماکان پهپادهای ارسال کرده بود، موارد مختلفی وجود داشت و کماکان تلاش میکنه افغانستان تحت نظر و کنترل خودش قرار بده.
جناب دکتر هادی بفرمایید که در حال حاضر چرا هند همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان علاقه بیشتری برای ارتباط و تعامل با طالبان داره و در شرایطی که امنیت و ثبات در افغانستان شکننده هست هند برای رقابت با پاکستان تلاش میکنه؟
در تغییر حاکمیت در داخل افغانستان هند بسیار ملاحظه شده عمل میکرد. برآورد هند بری بود که یک حاکمیتی سر کار آمده که ممکن است تمام نقش و سیاست گذاری هایش از اسلام آباد دیکته شود و از اسلام آباد به نوعی اقدامات و برنامه افغانستان و مدیریت افغانستان صورت بگیرد. اما وقتی که گام به گام متوجه بری میشه که خب نه تنها حاکمیت فعلی دستوراتش و مدیریتش از داخل پاکستان صورت نمیگیره، بلکه کماکان به عنوان یک کشور مستقل به عنوان یک منافع جداگانه داره، یک نکتهشی میتونه باشه که کماکان و ملاحظاتی که در گذشته در این 3-4 سال اخیر هند نسبت به کابل داشت، این ملاحظات کماکان کاهش پیدا کرده و به نوعی از بین رفته. و از اون طرف هم خب طبیعی است هند هم با پاکستان رقابت بسیار جدی داره، حتی رقابت‌هایشان در طول تاریخ معمولاً با تنش و جنگ و درگیری هم وجود داشته و کماکان دو تا نقطه سرخ همدیگر می‌بینن بین پاکستان و هندوستان. اما با وجود این هند تمام تلاشش برای است که ارتباط خود با تمام حاکمیت‌هایی که در افغانستان وجود داشته و به ویژه حاکمیت فعلی تلاش می‌کنه ارتباط خود برقرار بکنه. در شرایط فعلی هم که تنش بین کابل و اسلام آباد پیش آمده، از اون طرف هم خب هند ممکن است ایره به عنوان یک دستاورد فکر بکنه و دستاوردی که از سرزمین افغانستان بر علیه پاکستان استفاده نشود، ولی دستاوردی که منجر به رابطه نزدیکتر شود، دستاوردی که منجر به پروژه اقتصادی شود. کماکان در دوره جمهوریت حاکمیت قبلی همین مسئله وجود داشت و هند تلاش میکنه از هر خلایی که بین کابل و اسلام آباد پیش میاد نه بر علیه پاکستان که بخواه اونجا آموزش بده نیروهایی را تجهیز بکنه نیروهایی را و بر علیه پاکستان استفاده بکنه، بلکه از او خلاها به نفع مسائل اقتصادی و ارتباط دو جانبه استفاده نکنه.
بله، با توجه به اینکه جناب آقای هادی در اواخر این هفته قرار هست که دور دیگری از مذاکرات آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه برگزار شود، چند شبانداز شما نسبت به این نشست چی هست و این توافقات فکر میکنین تا چه حد مستحکم و امیدوار کننده برقراری صلح آتش‌بس دائمی بین دو کشور افغانستان و پاکستان خواهد بود؟
من یک جنگ تمام عیار و بین اسلام آباد و کابل بسیار دور میبینم و معتقد هستم که سیاستمداران دو کشور و به صورت مشخص مردم کشور مخالف یک جنگ تمام عیار است. این تنش‌ها در طول تاریخ بین افغانستان و پاکستان وجود داشته و ممکن هست هر از گاهی به وجود بیه، ولی یک سری نگرانی‌ها و مشکلاتی وجود داره. خب TPP یکی از مشکلات بسیار جدی است که کماکان افغانستان بارها و بارها این مسئله را اعلام کرده که و از اون طرف ما TPP را به اصطلاح به گفته سیاستمداران افغانستان و مقامات دولتی افغانستان، ما از اون طرف TPP را به عنوان گروه تروریستی قبول نداریم. به عنوان یک شهروندان پاکستان هست که هم خواستها و تمایلاتی داره، ولی از اون طرف هم به هیچ عنوان TPP در داخل افغانستان حضور ندارن و از داخل افغانستان بر علیه پاکستان مورد استفاده قرار نمیگیره. این یک بخش معضل و مشکل هست. من فکر میکنم که ممکن است به توافقاتی برسن تا بتونن این فضا را، این فضای تنش را مدیریت بکنن، چون کماکان پاکستان ممکن است افغانستان از نظر اقتصادی وابستگی بیشتری داشته باشه، ممکن است از اون طرف هم از مسیرهای مختلف دیگه مشکلات اقتصادی خود حل میکنه، ولی تجار پاکستانی آسیب میبینن و در این حال مشکلات بین دو کشور ممکن است افزایش پیدا بکنه، به ویژه در بخش امنیتی و اقتصادی. به همین دلیل من فکر میکنم که مذاکراتی که صورت میگیره میتونه به نفع باشه، حداقلش این است که تنش ها و جنگ را میتونه کنترل بکنه و مدیریت بکنه و میدونن که شرایطی را میتونن وضع بکنن که نه تنها افغانستان بنوی او موارد تشویش های امنیتیش و تشویش هایی که از جانب پاکستان دارن، مثل تیاره های بی پیلوت و موارد مختلف دیگه که از آسمان پاکستان وارد افغانستان میشه، اونا هم باید برطرف شود. از اون طرف هم نگاه امنیتی پاکستان هم باید به اصطلاح مدیریت شود که باید مطمئن باشن که از داخل افغانستان اقداماتی بر علیه پاکستان صورت نمیگیره، و این بارها و بارها حاکمیت افغانستانی مسئله را اعلام کرده و کماکان هم فکر میکنیم مسئله را پابند هستن و تاکید میکنن در یک بار.
و در پایان نقش کشورهای همسایه و منطقه را در برقراری این آتش بس و صلح احتمالاً دائمی بین افغانستان و پاکستان شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
کشورهای منطقه کماکان تاکیدش بر این است که تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، منجر به جنگ و درگیری نه تنها کوتاه مدت بلکه دائمی به هیچ عنوان نشوه، چون مطمئن هستن که اگر جنگ و درگیری بین کابل و اسلام آباد شروع شوه قطعا مشکلاتی به وجود میاد در منطقه، قطعا مهاجرین افزایش پیدا میکنه، ممکن است از افغانستان افزایش پیدا کنه، ولی طبعا پاکستان هم آسیب میبینه. پاکستان از دو جناح او وقت درگیر میشه، یک جناح ممکن است کابل باشه، یک جناح هم نیروهای آزادی بخش بلوچ باشن، TPP باشه و گروه‌های مختلف ناراضی که در داخل پاکستان است، حتی حزب انصاف و موارد مختلف دیگه که در این قبال صورت میگیره. پاکستان تمایل داره که حداقل از طریق افغانستان گوشش بیغم باشه و مطمئن باشه، و به همین دلیل هم کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، ازبکستان، کشورهای مختلفی و حتی فرامنطقه‌ای تلاش به این است که تنش بین کابل و اسلام آباد حل و فصل شود و اونجا به یک درگیری و نزاع کوتاه مدت و بلند مدت نشود.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 و وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
کیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بازگشایی مرز تورخم برای بازگشت مهاجران افغانستانی، و استقبال حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار. پس از 6 روز مذاکره میان هیئت حکومت طالبان و هیئت پاکستانی، سرانجام وزارت خارجه ترکیه دیشب اعلام کرد که دور دوم مذاکرات میان دو کشور پایان یافته و هر دو طرف بر ادامه آتش بس توافق کردند. بر اساس این اعلامیه قرار است در تاریخ 6 نوامبر نشستی دیگر در سطح عالی در استانبول برگزار شود تا درباره جزئیات اجرایی این توافق گفتگو شود. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه آمده افغانستان، پاکستان، ترکیه و قطر از تاریخ 25 تا 30 اکتبر 2025 در استانبول نشست‌هایی برگزار کردند که هدفش تحکیم آتش‌بسی بود که میان افغانستان و پاکستان در تاریخ 18 تا 19 اکتبر 2025 در دوحه با میانجیگری ترکیه و قطر مورد توافق قرار گرفته بود. قطر هم که یکی از میانجیگران مذاکرات میان کابل و اسلام آباد بود، در خبرنامه جداگانه اعلام کرده که در این مذاکرات طرفها توافق کردند تا سازوکاری برای نظارت و راستی آزمایی ایجاد شود، سازوکاری که بر اساس آن از حفظ صلح اطمینان حاصل شده و در صورت نقض آتش‌بس مجازاتی برای کشور ناقض اعمال خواهد شد. هرچند دو کشور میانجیگر بر حفظ صلح و ادامه آتش‌بس میان کابل و اسلام آباد تاکید کردند، اما در اعلامیه‌ای که از سوی سخنگوی حکومت طالبان منتشر شد هیچ اشاره‌ای به ادامه آتش‌بس نشده. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در این باره گفت مذاکرات استانبول که روند پیچیده‌ای داشت با این توافق پایان یافت که دو طرف دوباره دیدار کنند و مسائل باقی مانده را مورد غور و بررسی قرار بدهند. طرف پاکستانی تاکنون به صورت رسمی درباره پایان مذاکرات اظهار نظر نکرده. با این حال روز گذشته وزیر دفاع پاکستان گفت که توافق با افغانستان باید به صورت مکتوب تنظیم شود. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اظهار داشت توافق بدون نوشتن برای ما قابل قبول نیست. هر تعهدی که از سوی افغانستان ارائه میشه باید مکتوب باشه و دو کشور میزبان نیز شاهد آن باشند. مذاکرات میان دو کشور 6 روز ادامه داشت و در این مدت چند بار با بن‌بست روبرو شد، اما با تلاش دو کشور میانجیگر سرانجام این گفتگوها پایان یافت. گذرگاه مرزی تورخم امروز برای بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان بازگشایی شده. این گذرگاه پس از آغاز درگیری‌های مرزی 8 روزه میان طالبان و نیروهای پاکستانی و روی هر گونه رفت و آمد مسدود شد. هرچند این گذرگاه اکنون برای بازگشت مهاجران بازگشایی شده، اما برای تجارت و رفت و آمد مسافران و بیماران همچنان بسته مانده. این در حالی است که بسته ماندن گذرگاه مرزی تورخم باعث ایجاد مشکلات جدی برای تاجران، رانندگان و مسافران شده و روند تجارت میان افغانستان و پاکستان با اختلال روبرو کرده. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
گذرگاه تورخم بعد از گذشت 3 هفته طرف حکومت پاکستان برای اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان برای 1 روز بازگشایی گردید. مسئولان در شهرک مرزی تورخم میگوید که آمادگی های لازم برای پذیرش و اسکان موقت خانواده هایی که از پاکستان اخراج شدن و قرار است امروز بشگونه گروهی به کشور برگردن گرفته شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادن که هزاران خانواده هایی که در طول این 3 هفته از طرف نیروهای امنیتی پاکستان در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت شده و به منطقه جمرود در آن طرف خط فرضی دورین انتقال داده شدن و در مدت چند روزی که در این محل اقامت موقت با مشکلات جدی روبرو بودن قرار است امروز به گونه گروهی اخراج و از طریق گذرگاه تورخم برگردانده شود. پاکستان گفته است که این گذرگاه تنها برای 1 روز به منظور اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان بازگشایی شده و هیچ گونه فعالیت های تجارتی و رفت آمد مردم با گذرنامه و ویزا اجازه داده نخواهد شد و بمانند گذشته این گذرگاه دوباره مسدود نگه داشته خواهد شد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که خانواده هایی که برمیگردن تسهیلات لازم برایشان برای اسکان موقت در شهرک مرزی تورخم گرفته شده و بعد از ثبت رجستر آنها به مناطق اصلیشان انتقال داده خواهند شد. اداره ولایتی ننگرهار همچنان از نهادهای کمک رسان و خیریه خواسته است با این خانواده هایی که به گونه گروهی برمیگردن کمک های لازم را انجام دهد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با استقبال از تمدید معافیت بندر چابهار اعلام کرد افغانستان در عرصه صادرات و واردات از این بندر بیشترین نفع را خواهد برد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگه که بندر چابهار بدیل خوب در برابر راه‌هایی است که برای افغانستان پرچالش و مشکل ساز هستند. آخوندزاده عبدالسلام جواد افزود:
با تمدید معافیت تحریم های بندر چابهار ما میتونیم بیشترین استفاده را از این بندر ببریم و کالاهای ما را که ما تصمیم داریم تا به کشورهای جهان برسانیم، به خصوص به هندوستان و به امارات متحده عربی، ما میتونیم از این بندر استفاده کنیم و انشاءالله مطمئن به هستیم که میتونه یک بدیل خوبی برای های دیگری که دچار مشکل هستیم باشد. ما میتونیم از این طریق به صادرات و واردات خود افزایش بدیم و بدون کدام مشکل به تجارت خود ادامه بدیم.
در حالی که چندی پیش اعلام شده بود که آمریکا معافیت بندر چابهار از تحریم‌های ایران را لغو می‌کند، دهلی نو در مذاکره با مقامات آمریکایی تانست موافقت اونا را برای تمدید معافیت این بندر تا اوایل سال آینده جلب کند. تاجران افغان لغو محدودیت‌ها بر بندر چابهار را در افزایش صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند مؤثر می‌دانند. بندر چابهار نقش حیاتی و مهمی در اتصال منطقه دهلی نو دارد و به عنوان دروازه ورود هند به افغانستان، آسیای مرکزی و شرق روسیه به شمار می رود. یکی از رکن‌های حیاتی در شکل‌گیری روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت کالا می‌باشد. مرزهای مشترک ایران و افغانستان که در طول زمان پل ارتباطی مهم میان شرق و غرب بودند، هم‌اکنون در حال تحولات بزرگی هستند. جاده فراه ماهیرود یکی از پروژه‌های حیاتی در این منطقه است. کوریدوری که مرزهای دو کشور را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین زمینه‌ساز دگرگونی بزرگ در زمینه تجارت و حمل و نقل کالا در این خطه است. ماهیرود یکی از مسیرهای جدید ترانزیتی به شمار می‌آید که می‌تواند دو کشور را به هم پیوند بده و همینطور به عنوان پلی برای اتصال به بازارهای آسیای میانه عمل کند. در این گزارش با بررسی ابعاد مختلف این پروژه و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی، تجاری و دیپلماسی ایران و افغانستان خواهیم پرداخت. فراه ماهیرود از مناطق مهم در مرز ایران و افغانستان است که دو کشور را از طریق جاده مرزی متصل می‌کند. این جاده که از ولایت فراه در افغانستان آغاز می‌شود و به مرز ماهیرود در خراسان جنوبی ایران می‌رسد، نقشی برجسته در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا دارد و هم در زمینه جابجایی مسافر باعث تسهیل رفت و آمد شده. در شرایط فعلی که ایران می‌خواهد روابط اقتصادی و تجاری خودش را با کشورهای آسیای میانه و افغانستان تقویت کند، ایجاد با مثابه کریدوری راهبردی در پیوند تجاری این منطقه محسوب می‌شود. از ویژگی‌های مهم ایجاد دستیابی راحت‌تر به شبکه‌های حمل و نقل داخلی ایران است که می‌تواند ایران را با نقاط مختلف آسیای میانه وصل کند. این مسیر میتونه کالاها و محصولات کشاورزی و صنعتی را از ایران به کشورهای همسایه و از افغانستان و بازارهای ایران و جهان انتقال بده. همکارم حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با مرتضی صفدری زاده، مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و نخست از وی خواست تا در مورد ظرفیت‌های این منطقه اقتصادی بیشتر توضیح بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود این امکان رو فراهم کرده که برای تسهیل در مبادلات تجاری، امر ترانزیت، ترانشیپ، تبادل کردن کالاها و همچنین انبارش مواد که به افغانستان صادر میشه، به خصوص مواد سوختی، امکانات بسیار زیادی رو فراهم کرده و شرایط رو به اصطلاح ایجاد کرده که بتونه روزانه بیش از 600 کامیون در حال حاضر به اصطلاح انبای کالاها رو برای به اصطلاح خروج از مرز ایران و ورود به کشور افغانستان فراهم بکنه.
چی ظرفیت های در حال حاضر وجود داره در این مرز ماهیرود، در منطقه ماهیرود که این برجسته میکنه برحال این وضعیت، چون زیر ساخت های بسیار زیادی وجود داره اون مرز؟ بله. که من دیدم چقدر از این ظرفیت ها استفاده میشه در حال حاضر؟
بله، ببینید، ما 3 تا مرز رسمی که فعلا فعال داریم با کشور افغانستان، دو قارون، میلک و همچنین ماهیرود هستش. خب خوشبختانه سطح و سطوح زمین و میزان انبارها و به اصطلاح امکانات کنترلی و نظارتی ایکس‌ری و همچنین گیت‌های به اصطلاح کنترلی فراوانی به اصطلاح استقرار پیدا کرده و این ظرفیت خودش به عنوان یک بستری است برای تسهیل در کالا. خب طبیعتاً کالاهای ایرانی مستعد وارد شدن به افغانستان از لحاظ کیفیت، از لحاظ قیمت خب زیاد هست. کالاهایی که کشور افغانستان از کشورهای فرامنطقه‌ای تامین میکنه، از بندرهای جنوبی کشور چابهار و بندرعباس میاد، به صورت ترانزیت میتونه از مرز ماهیرود انجام بشه و امکاناتی که فراهم شده حداقل ماندگاری کامیون رو در ماهیرود داره. طبیعتاً این منجر میشه به قیمت تمام شده کمتر کالا برای مصرف کننده افغانستانی. خب این اتفاق بسیار مؤثری هست از یک بابت، و از بابت دیگر خب طبیعتاً سازمان منطقه ویژه اقتصادی برای گسترش و توسعه بازارها و ظرفیت‌های کالاهای افغانستانی هم برنامه‌های جدی داره. من از همینجا میتونم از تجار و تولید کنندگان افغانستانی، چه در محصولات کشاورزی چه در محصولات معدنی، به اصطلاح خواهش کنم که از ظرفیت‌های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی استفاده ببرم برای فروش محصولاتشون. ما اعتقاد داریم که تراز تجاری به اصطلاح بین ایران و افغانستان باید به موازنه‌ای برسه. خب الان در واقع بیشتر ما داریم صادر می‌کنیم، اما این تمایل وجود داره که ما مشتری به اصطلاح محصولات و کالاهای افغانستانی باشیم، چه برای مصرف در داخل ایران و چه برای ترانزیت از طریق ایران به سایر کشورها، و این تعاملات میتونه رونق اقتصادی بیشتری رو برای دو کشور فراهم بکنه.
شما به اعتراض تجاری اشاره کردین، با مثلا اتاق بازرگانی فراس صحبت میکردم، اونا میگفتن چالش های در این حوزه وجود داره که گویا برای ورود کالاهای افغانستانی به ایران برخی مشکلاتی وجود داره. این چالش ها چی هست که به هر حال این اعتراض تجاری به یک وضعیت مطلوبی برسه؟
ببینید، یه بخشی از سیاست ها در کشور افغانستان الان داره اعمال میشه که نمیذاره کمک بکنه به موازنه رسوندن این تراز. مثلا الان در ظرفیت نسبی که در معادن افغانستان وجود داره، تقاضا برای این کالاها در ایران وجود داره. خب طبیعتا یک سیاست منع خام فروشی مطرح شده که به نظر میرسه در شرایط امروز افغانستان خیلی مناسب نیست برای اینکه بتونه بله جذب سرمایه گذاری، حتی برای سرمایه گذاری در فرایندهای فراوری محصولات معدنی هم یه آمادگی از طریق ایرانی ها وجود داره. خب طبیعتا یه بخشی از این سیاست هاست. یه بخشی از سیاست ها برمیگرده به دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع با ایجاد یک مقدمه و تمهیدات لازم ما بتونیم محصولات خصوصا تو حوزه کشاورزی، محصولات کشور افغانستان رو به ایران وارد بکنیم که ما در این بخشش داریم رایزنی میکنیم به عنوان بخش خصوصی با مسئولین مربوطه و امیدواریم که در آینده نه چندان دور این به اصطلاح موانع برداشته بشه و باعث بشه که هم سطح صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان بالاتر بره و هم اینکه ما بتونیم خریدارهای جدیتری باشیم برای محصولات کشاورزی و معدنی و سایر کالاهایی که در کشور افغانستان میتونه تامین بشه و برای مصرف داخل ایران یا سایر کشورها و از طریق ایران بتونیم خریدار باشیم.
تشکر جناب آقای سفتریزاده از اینکه محبت کردین در گفتگو با رادیو دری برون مرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران شرکت کردین.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر همکارانتون، به دلیل اینکه به نظر میرسه اگر معلومات تجار نسبت به دو کشور بالاتر بره و این یکی از رسالت هایی که شما دارید پی میگیرید، میتونه باعث بشه که صادرات و واردات از کشور افغانستان و تعاملات تجاری بهتری رقم.
با نزدیک شدن به فصل سرما، نیکوکاران افغانستانی در شهر مشهد بار دیگر در 15 جشن همدلی گرد هم آمدند تا با دلهای گرم دست نیازمندان هموطن خودشان را در ایران و افغانستان بگیرند. 15 جشن همدلی در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام با حضور جمعی از خیران، خانواده‌های بی سرپرست و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر برگزار شد. جشنی که هدفش نه فقط یاری رسانی مادی بلکه تقویت پیوندهای انسانی و گسترش محبت در جامعه است. سید باقر حسینی از مسئولان مؤسسه خیریه سید الشهدا و مسئول گروه کوهنوردی آریانا پامیر در خصوص برپایی این مراسم بر رادیو دری گفت:
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیز شما. فصل سرما مشخصه که لباس گرم لازمه و سوخت زمستانی. ما به مشهد مقدس که هستیم بیشتر برای لباس گرم تکیه میکنیم و بخیری گازی از خیرین جمع بری میکنیم و برای خانواده ها توزیع میکنیم و همچنان داخل افغانستان هم فراخوان میدیم برای سوخت زمستانی، یعنی زغال سنگ، چوب. به هر ولایتی یک مصرف به خصوصی داره و خیرین همیشه که ما درخواست کمک کردیم از سر جهان هم شهریا خور کمک کردم و به لطف خدا ما 3000 خانواده در افغانستان و ایران تحت پوشش داریم که نیازمند کمک های هستن. ما 250 تا بچه ایتام تحت پوشش داریم به خیری سید شده فقط در مشهد مقدس و امروز لباس گرم برای از اینا آماده شده، گوشت و مواد غذایی که حدود 5 اقلام از برنج و روغن و مکرونی و روب که خدا خیر بده یکی از خیرین این کمک‌ها آورده که جا داره از همه خیرین تشکر کنیم، مخصوصا